در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای عشق، به جسم خسته جانی بفرست. تنگ است جهان ما، جهانی بفرست. ما خاک به اندازه مردن داریم، تا زنده شویم آسمانی بفرست. سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانم، خانم ها و آقایان. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. با احترام، با عشق، امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما، و بهترین ها رو مثل همیشه از خداوند متعال برای تک تک شما مسئلت میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به همه شنونده های خوب رادیو معارف، به همه مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو ببینن، شبکه جهانی ولایت. با دل و جان سلام میکنم و یک سلام ویژه خدمت آجای نظافت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا قوت و خوشحالی.
الحمدلله علی کل حال.
و علی کل نعمه.
ولی هنوز صرفم خوب نشده، ولی الحمدلله.
این موندگار آجا، حالا امیدوارم که زودتر البته بهبود پیدا بکنه، ولی تجربهش کردم چقدرم سخته. یه وقتایی میخوای حرف بزنی یا برای من، یه وقتایی میخوام سکوت بکنم. تک صرفه ها اذیت میکنه، ولی انشالله خداوند هم به شما و به همه عزیزانمون شفا و عافیت عنایت بکنه. خیلی ها حتما الان رو تخت بیمارستان هستن، دارن ما رو میبینن. برای شفای تک تکشون آرزوی سلامتی میکنیم. برای جانبازان عزیز که خیلی وقت از آسایشگاه ها به من زنگ میزنن، و امیدوارم که حالشون همیشه خوب باشه و ما مشمول دعای خیرشون باشیم. نامه 31 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم که مناسبت ها مانع از این شد که نامه 31 رو پیوسته ادامه بدیم.
حالا خوشحالیم که الان مجدداً شروع می‌کنیم فراسای نامه.
رسیدیم به این قسمت که حضرت وسط نامه میگن تفهم وصیتی.
بفهم وصیت
مرا. چرا میگن بفهم؟ چون یکی از آسیب‌های برخورد با آیات و روایات گاهی کج‌فهمی است و برداشت غلط، و ما چقدر ضربه خوردیم از این جهت از طریق کج‌فهمی ها. داره که خوارج میگفتن لا، به جنگ امیرالمومنین رفته بودن، میگفتن لا حکم الا لله. امیرالمومنین فرمود نه، بله درسته، این آیه قرآن
لا حکم الا لله، ولی شما چی میفهمید؟
ولی اینا میگن لا امرت الا لله، امارت مال خداییه. یعنی خدا انگار بیاد پایین، خودش مستقیم مدیر. مگه خدا جسمه؟ فرمود لابد دل ناس من امیرن برن او فاجرن. حکومت اگه نباشه هرج و مرج میشه، باید یه آدم از بین مردم حکومت
کنه. بله روشنه.
لابد دل ناس، مردم امیر میخوان، چه با بر و نیکوکار باشه چه فاجر باشه. نه اینکه فرقی نمیکنه، یعنی اگه قرار هیچ کس نباشد همون فاجر باشد بهتر،
نظام جامعه در واقع حفظ بشه.
بله. خب میگم کج فهمی در طول تاریخ زیاد بود و یکی از علل عقب موندگی مسلمانان گاهی کج فهمی ها بوده. مزامینی مثل توکل،
مزامینی مثل شفاعت،
شفاعت روزی دست خداست، روزی دست خداست. خب شما که نباید بیعقلی کنید، شما باید تدبیر داشته باشید، عقلتو به کار بگید، امورم رو به خدا واگذار میکن. دعا مستجاب است، دعا مستجابه، شرایطی داره. لذا حضرت دغدغه داره، میفرماید تفهم وسیعتی. این صراط مستقیم که در هر نماز گفتن بگید اهدنا الصراط المستقیم، خب چرا اینقدر میگیم؟ چون صراط مستقیم در عینیت زندگی فهمش سخت، اصلا فهم دین سخته.
یعنی یه جاهایی دچار انحراف و اعوجاج میشیم،
کج میفهمن آدم. ولذا خدا رحمت کنه امام فرمود اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیبه. این بحث صنفی گرایی و نم انحصار طلبی در فهم دین نیست. هر کسی بیاد این مسیر رو طی کنه اشکال نداره، ولی کسی که این مسیر رو طی نکرده میخواد نظر بده، هم خودش رو بدبخت میکنه هم دیگران رو بدبخت میکنه. این آسونی ها نیست. بنده حق دارم تو مسائل پزشکی نظر بدم؟ نه،
چون تخصصش
ندارم. تخصص ندارم دیگه. دین رو گاهی سبک میکنه. فرمود صراط دوتاست، از صراط و صراطان، همین صراط مستقیم در دنیا و در آخرت. در دنیا قرآن فرموده ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم.
خب بفهمیم که بندگی چجوری باید باشه خیلی زحمت داره. اگه زحمت نداشت خدا انبیا رو نمیفرستاد، خدا قرآن نازل نمیکرد. خدای متعال هم قرآن نازل کرد، هم در کنار قرآن پیامبر و اهل بیت رو قرار داد. قرآن دارو خونه، در کنارش باید طبیب باشه. فرمود صراط، صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. از مو باریکتر یعنی چی؟ احتمالاً معناش اینه که فهمش بین آسونی ها نیست، باید استخون خورد کنه تو این مسیر، موس سفید کنه. یه قسمتایش آسانه، یه قسمتایش نه، دقت میخواد. از شمشیر تیزترم این که در میدان عمل به این راحتی که حرف میزنیم نیست، گویا روی تیغ باید حرکت بکنیم. به هر حال حضرت میگن تفهم
وسیعتی.
ولذا گفتم دستور به تدبر در آیات داده شده. ما در رابطه با قرآن خوندن دو تا آیه داریم. من گفتم یه آیه مثل تو رانندگی اگه بخوام تشبیه کنیم مثل گاز دادنه، یه آیه هم ترمز. اون آیه ای که مثل گاز دادنه میگه فقر او ما تیسر من القرآن، کمیت مهمه، هر چی میتونه بخون. اما یه آیه هم میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، چرا تدبر نمی کنید؟ نکنه بر دلتون قفلی از هوا و هوس زده شده. یعنی
هم گاز هم ترمزه.
آره، هم کمیت هم
کیفیت.
کیفیت رضا فرمود همتتون رو به آخر سوره قرار ندید. تون میخونی نمیفهمی، اسراری داره، به این آسونی ها نیست فهمش. دستور به تلاوت توأم با ترتیل داده شده. رتل القرآنه
ترتیل
هم چی؟ یعنی شمرده شمرده بخوان تا فرصت فهمیدن پیدا کنی، تا فرصت تفکر پیدا کنی. لذا یک علمی در حوزه ها شکل گرفت به نام علم اصول فقه. یعنی اگه میخوای بفهمی یه اصولی داره، یه ضوابطی داره، اول اونو بخون تا بعد بتونی از این منبع آیات و روایات بتونی بفهمی.
یعنی ابزار میخواد،
ابزار میخواد،
باید فن بلد باشی،
فنشو بلد باشی که برداشت غلط نکنی. ولذا بعضی ها به همین راحتی ساده میکنن مثلا، و دیدم از افرادی که تحصیلات عمیق و حوزوی ندارن چه اشتباهاتی، چه نظر دادن هایی، و گاهی مردم خبر ندارن پای صحبت اینها می نشینن. فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن مننا. کمیل مواظب باش از هر کسی حرف رو نگیری، فقط از ما اهل بیت.
اینجا اگر ملاک و منات و معیار نداشته باشیم یه وقتایی فریب این مغالطه ها رو میخوریم و یه دفعه
تشخیص نمیدیم،
بله اون کجی رو نمیفهمیم،
تشخیص نمیدیم. لذا اینجوری بوده تو حوزه ها، سنت این بوده که یک مجتهدی باید بگه آقا نفر بعدی به این درجه رسید یا نرسید. دقیقاً نظام پزشکی الان رها نکرده دیگه، میگه اگه کسی میخواد تبابت بکنه باید ما بگیم، حالا پرستار میخواد بشه باید ما بگیم، پزشکی عمومی باید ما بگیم، تخصص هم باید ما بگیم، فوق تخصص هم باید ما بگیم. جریان حوزه های علمیه یعنی این دیگه، اینه نباید سبک شمرد. یه وقت من مشهد اون اوائلی که اعتکاف خیلی مود نبود، تازه تو یک نشسته بودیم، معتکف بودیم مسجد گوهرشاد، یه پزشک محترم دوست داشتنی داشتیم دور هم بودیم، ایشون شروع کرد به صحبت کردن، حرفا خیلی قشنگی داشت میگفت. بعد که تعدادمون داشت زیاد میشد جلسه رو به هم زد.
چرا؟
گفتش که اسم یک روشنفکر منحرفی رو برد، گفت همچی آدمی رو درست نکنید تو جامعه، یعنی نخواست که این جوونا بفهمن علمشون رو باید از غیر حوزوی بگیرن، خواست سنت کجی گذاشته نشود،
روحانیت پرچم داره میدان باشه.
روحانیت هم باز جنبه های معنویش خیلی مهمه، اینا رو باید دقت بکنن بعضی از افرادی که سواد دارن، اشکال نداره. من اصلا خودم از کسانی هستم که طرفدار این هستم که تبلیغ مناسب به روحانیت نشود، چون میگم زکات العلم نشرو. ولی اگر یه عزیزی الان جناب عالی، خب مردم نمیدونن سابقه علمی شما رو، من میدونم، اولا 14 ساله که یک سال به این گوش میدیم
استفاده میکنم سلام،
ولی جوری گوش میدید که انگار نمیدونید. جناب عالی اگر یه جایی رفتید صحبت کردید، اگر دست افراد رو میذارید تو دست مرکز فهم اصیل، این صحبت کردن شما خوبه. ولی اگر یه عزیزی شیطون اومد تو جلدش و گفت من، خب تو آدم خوبی هستی، بعد چی؟ یه سنگی گذاشتی که مردم از اون منبع قابل اطمینان علمشون رو نگیرن. دقت کردی؟
میشه یه جریان متزلزل.
آره، اصلا بحث منیت و اینها نیست.
برای همین مرجعیت شیعه تو این سالها اینقدر مهم بوده
و امام زمان هم پشت پرده مدیریت کردن، علم دست هر کسی نیفتاد. به نظر من این نکته خیلی مهمیه. من اینو الهام گرفتم از این که امیرالمومنین فرمود وصیت من رو بفهم، یعنی دغدغه دارن حضرت، ممکنه درست نفهمی. گفت مامان جون الهی قربون چشمای بادومیت میرم، گفت مامان من بادوم میخوام. یعنی اون یه چیزی داره میگه، یاد یه چیز دیگه ای میفته و بی جهت نیستش که اینقدر توی حوزه ها درس میخونن بازم به اون عمقش نمیرسن. و فرمود از فتوا دادن فرار کن، همچنان که از شیر درنده فرار میکنی، از شیر درنده فرار میکنی. و فقها ها رو ببینید چقدر با احتیاط نظر میدن. الان ببینید یه وقت میگن واجبه، یه وقت میگن احتیاط واجبه، در عمل چه فرقی میکنه برای مقلد بین واجب و احتیاط واجب؟ هر دوش باید انجام بدن. ولی وقتی اون میگه احتیاط واجب، یعنی یک چند درصدی به اون
هنوز اونقدر مطمئن نشده،
اونقدر مطمئن نشده. و میگه اگر تو خواستی در این زمینه میتونی به مجتهد بعد از من
مراجعه کنی، مراجعه. ببین نظر اون چیه.
شاید بیش از 10 تا یا شاید 15 تا اصطلاح دارن فقها، لازم است تک نشود، احتیاط است، اینا منو که به آخرتشون فکر میکنن. البته حالا اگر بعدن مشخص بشود آیا این مجتهد عزیز، این مرجع تقلید اشتباه نمیکنه، اشتباه ممکنه بکنه، ولی روز قیامت
تلاششو
کرده میشه، اون تلاششو کرده، اما اون عزیزی که از این مسیر درست نرفته، از این پلکان بالا نرفته، بی‌محابا نظر میده، این اشتباه بکنه دیگه معفو نیست، منشأ انحراف بشود دیگه معفو نیست. اینم پس یک نکته که
تفهم
بسید. بعد فرمود که ولا تذهبن عنک صفها، صف صاد و فا و هی جیمی، صف یعنی کنار جانب، لا تذهبن نه یعنی این وصیت من به یک کناری نیفته در دقیقه بعدی. یعنی خیلی وقتا میفهمین اما تو متن زندگی به درد نمیخوره، به درد برنامه سمت خدا میخوره، به درد مقاله نوشتن میخوره، به درد رو منبر، به درد موعظه کردن. این خوبه اینا، ولی باید بتونیم پیاده کنیم. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. باز این یک دغدغه اولیای خداست که وصیت ها به کناری بیفته. و چه فایده؟ یعنی عمل نکنیم فایده ای نداره. آسیب دیگر عمل نکردن، در متن زندگی وارد نکردن، این آسیب زحمت رو هدر میده. خلاصه حضرت میگن وصیت منو سرسری نگیر، روی نگردان در عمل، مواظب باش گرفتار بی عملی نشوی. شاید قبلا هم به یه مناسبتی توی یه جلسه عرض کردم، پیامبری که تمام عشقشون نجات امت است، میگن روز قیامت پیامبر میفرمان امتی امتی، و خدایم مژده شاد کننده که به پیامبر داده اینه که فرمود اونقدر ولسوف یعطی که رب کرد
فترضا.
این چیه؟ این مقام شفاعت دیگه، درست؟
اینقدر بهت میدیم که
راضی بشی، یعنی اینقدر اجازه شفاعت میدیم. خب پس این پیامبر مهربانی که بزرگترین شفیع است، یه جا سر یه قضیه پیامبر میشه شاکی ما.
کجاست؟
یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر روز قیامت میگه خدایا این قوم من قرآن رو کنار انداختن، ترک کردن، که اگر ترک نمی کردن اینقدر مسلمان گرفتار نداشتن. یعنی امت پیامبر چرا الان ذلیل باشه؟ مگه اسرائیل چقدن تعدادشون؟ مصر نمیتونه کمک بکنه به غزه؟ اونور اردن نمیتونه کمک بکنه؟ 1 میلیارد مسلمان نمیتونه کمک بکنه؟ الان مسیحی‌ها بیشتر دارن حمایت میکنن از غزه تا مسلمان. این به خاطر چیه؟ قرآن
اتخذوا هذا القرآن،
اون تلاوته هست، اون عمله نیست. به خاطر که خدای متعال فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه اگه عمل بشه خیلی مشکلات حل میشه. مؤمن نباید تسلط کافر رو بپذیره. تسلط رو پذیرفتن. و و و آیات فراوان. بنظر در نامه 47 داریم که امیرالمومنین با فرق شکافته، این تو بستر شهادت بودن، آخرین سفارششون چیه؟ 7-8 تا هست. یکیش اینه الله الله فی القرآن.
لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم.
در عمل به قرآن دیگران بر شما پیشی نگیرند. یعنی بسیاری از رمز و رازهای پیشرفت کفار عمل به آیات قرآنه. آیات قرآن کسی عمل کنه هم دنیاش آباد میشه هم آخرت آباد میشه. کافر عمل بکنه چون اعتقاد نداره دنیاش آباد میشه ولی آخرتش آباد نمیشه. ما عمل کنیم هم دنیامون هم آخرتمون. حضرت نگرانه، میگه اونا ممکنه پیشی بگیرن. پس اینم یک نکته، بحث عمل. مشکل ما بیشتر عمل است. و حضرت تعلیل آوردن به قول ما، یعنی یه بیانی گفتن که علت دارن میگن. فرمود این سخن من به وصیت من به یک کناری نیفته. بعد حضرت علت چی آوردن؟ فرمودن ان خیر القول ما نفع. بهترین گفتار گفتاریه که سود داشته باشه،
نافع باشه برای.
حضرت میگن من دنبال وخدر دادن نیستم، نه وقت خودم نه وقت تو، میخوام گفتارم
به دردت بخوره.
به دردت بخوره. خب به درد نمیخوره؟ نه. اگه عمل نکنه؟ نه.
نه به چه درد میخوره؟ بله واقعا
قرآنم به درد نمیخوره اگه عمل نکنه. مثل نسخه پزشکه. نسخه پزشک، بهترین پزشک، نسخش وقتی مفیده که عمل کنی. حالا درسته شب قدر قرآن رو سرمون میگیریم، ولی نسخه پزشک رو سرمون بگیریم بیماریامون خوب میشه؟ نه، خوب نمیشه. منو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون. این آیه هایی که نازل میکنیم فرمود مایه شفاه، یعنی داروخونه قرآن باید درست مصرف بشود. ان خیر القول ما نفع. بهترین گفتار گفتاری که سود ببخشد. گفتار گاهی مضر، گاهی مفیده، گاهی نه مضر نه مفیده. از نظر امیرالمومنین بهترین گفتار وقتی به خیر القول هست بهترین است که مفید باشد، مضر نبودن کفایت نمی کند. یعنی حضرت میگه حرف لغو هم نباید بزنی، مفید باشه. حالا ممکنه یه حرف یه جایی مفید باشه یه جایی مفید نباشه، اینم توجه بکنید.
با بچه کجا ازش استفاده کنی، چه جوری استفاده کنی؟
یه وقت یه آقایی فرمودن، من مثال بزنم، گفتن که یه آقای داماد یه خانواده شده بود از این بچه های حزب اللهی خیلی خوب، دقیق تر آدرس ندم میترسم که از شرح خدمت شما، این بزرگوار با خانومش حرف نمیزد، با پدر خانومش هم حرف نمیزد.
خب
چرا شما حرف نمیزد؟ یا مثلا یه چیزی میپرسیدن خیلی کوتاه جواب میداد. چرا اینجوری؟ استاد اخلاقمون گفته که سکوت چقدر خوبه. کج فهمی
کجا استفاده کنی اینو دستور؟
اون سکوت مال جاییه که کس دیگری هست حرف بزند. اگر همسرتو نیاز داره به حرف زدن، اگه بچه‌تو نیاز داره، اگه مادر پیر دوست داره به حرف زدن، ولو حرفهای عادی بزنی چون مفید است و همسرت شاد می شود و مادرت شاد می شود، لازم نیست همش آیه و روایت بخونی، چون مفیده این لغو نیست.
بشین اصلا درد دل کن،
بله.
حرف بزن از این بر از اون بر.
اصلا هیچی، مثلا یک کسی به خانمش میگه چه روسری قشنگی از کجا خریدی، اب نداره، این لغو نیست. ولو تو سطحت بالایه، ولی الان اون این بچه این توجه رو میخواد، چه نقاشی خوبی. یعنی یکی از اون کشف فهمی‌ها که عرض کردیم سر همین حرف لغوه، فکر کرده همش باید آیه و روایت بشنوه یا آیه و روایت بگه. اگه مفیده که مفیده. خب حالا یه حرفی که آدم با همسرش میزنه دیگه ممکنه که مثلا توی مدرسه علمیه اونو نگه دیگه، اون نیاز نیست، اونجا بحث علمی داریم میکنیم.
تشخیص اولویت ها و اینکه تو چه شرایطی اقتضای حال به اصطلاح،
این دقت میخواد، دقت. خیر القول معیار مفید بودن است تا بشود بهترین گفتار. حالا این توی پرانتز عرض کردم، باز کشفهمی نشه از این مفید بودن. مفید بودن فقط نامه 31 نیست، گاهی مقدمات عمل به یک آیه و روایت حرفای عادی است. فرمود اگه کسی مونس نداشته باشد، مونس، مونس موافق زندگی گوارا نیست. گفت آقا این مونس کیه؟ بود همسر شایسته. خب با همسرمون همش آیه و روایت بگیم؟ نه، گویی حرفای عادیه چون نیازشه. فقط یه جاهایی ما فقط غیبت نکنیم، حرام نباشد، تهمت نزنیم، اشکال نداره، حرفای عادی بزنیم. اگه آمادگی داره میتونیم این حرفای عادی رو شیب بدیم به سمت حرفای بهتر که آیه و روایت. این آمادگی دارد یا آمادگی نداره؟ کلم الناس علی قدر عقولهم. یه جایی اصلا آدم نباید حرف بزنه، باید بشنوه. چون اگر گوش دادن مفیده، باز این گوش دادن لغو نیست. خب بچه ما چی میخواد بگه برای ما که ما چیزو یاد بگیریم؟ هیچ. ولی اون تخلیه میشه، شخصیت پیدا میکنه.
پیغمبر ما یه جایی حرف میزد، یه جایی میشنید.
پس تو حرف زدن و شنیدن معیار مفید بودن است، یا به درد دنیا بخوره یا به درد آخرت بخوره. اگر قولی و گفتاری مفید نباشه، این گفتار خوبی نیست. خب حالا حضرت میگن اگر عمل نکنی گفتار من برای تو خیرالقول نخواهد شد. خب یک ممکنه کسی بگه گفتار امیرالمومنین همیشه خیرالقوله. میگیم اون خیرالقول است به شرطی که ما عمل کنیم. عمل نکنیم برای ما خیرالقول نیست. در امیرالمومنین نقصی نیست، ایشان حرف درست زدن، قرآن نقصی نداره، ولی ما باید عمل بکنیم. عرض کردم مثل آیه قرآن، ببینید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن داروخونه، اما نوع مواجهه با این داروها مهمه. مواجهه مؤمنانه یا مواجهه ظالمانه؟ مواجهه مؤمنانه موجب شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت.
شرطش همون عمله.
بله، اعتقاد و عمل. مواجهه منافقانه و ظالمانه به ضرر. قرآن گفته لا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآن مایه خسارته،
بارشون رو سنگین تر بکن.
سعدی یک شعر قشنگی داره، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید
در شورزار خس.
باران بارانه، در شورزار یه نتیجه ای داره، در باغ یه نتیجه داره. در باغ که میباره بوی خوش منتشر میشود، در جایی که نجاست بباره بوی بد منتشر میشود. مواجهه مهمه برای اینکه خیر القول بشود قرآن برای ما. این نوع مواجهه، مواجهه مؤمنانه و اهل عمل باشیم، بعد قرآن میشود موجب شفا، الا موجب شفا نخواهد بود. در ادامه حضرت میفهمد لا خیر فی و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع. فرمود علمی که مفید نباشه خیری درش نیست. از یه طرف فرمود گفت خیر القول ما نفع، بهترین گفتار گفتاری که سود بدهد. حالا هم میفهمن خیر نیست در علمی که سود ندهد. یعنی من این حرفایی که دارم میزنم اینا علمه، ولی برای تو وقتی خیر خواهد بود که عمل کن،
عمل کن.
ولی برای تو خیر نخواهد بود. ولذا خیلی خطرناک است این عمل نکردن. و یکی از مشکلات ماها اینه، فرض کنیم که جاهل نباشیم، مشکل اینه که توی عمل میلنگیم. فرمود الناس کلهم هالکون الا عالمون الا العالمون، والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون، والمخلصون فی خطر عظیم. اونایی که جاهلن هلاک میشن، اونایی که آگاهی دارن عمل نکنن هلاک میشن، اونایی که عمل میکنن اخلاص نداشته باشن هلاک میشن، اونایی که مخلصن فرمود در خطر بزرگی هست.
رتبه ها و پله ها.
یه خطبه ای هست توی نهج البلاغه، خطبه 32. در ابتدای این خطبه امیرالمومنین فرمود ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. فرمود ای مردم، ما در زمانه قرار گرفتیم که دو تا ویژگی دارد، انود است و کنود است. انود یعنی منحرف، کنود یعنی ناسپاس. وقتی زمانی را میگن انود و کنوده، یعنی مردم اون زمان اینجوری هستن. 5 تا علامت حضرت برای دهر انود و کنود میگن. هر پنجتاشو بخوام بگم از بحث ما
خارج میشه.
دو تاشو میگیم. یکیش اینه که فرمود ما عرض شود لا ننتفع به ما علمنا. فرمود یه چیزایی بلدیم، سودی نمیبریم، یعنی عمل نمی کنیم. ولا نسأل اما جهلنا، اون چیزی هم که نمیدانیم نمیپرسیم. یعنی یا بخواد چوب جهل رو میخوریم یا چوب عمل نکنیم.
هنوزم مبتلاییم.
الان هم اینجوریه. بله الان هم اینجوریه. ولذا در روایت داریم عمل که نمی کنی فکر نکن فقط سودی نمیبری، بلکه این علم خطرناک میشود. این روایت رو دقت کنید. من ازداد علمن و لم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بودا. اگر کسی علمش افزوده بشود و به هدایتش افزوده نشود، از خدا این آیه و روایت رو از خدا دور میکنه. حالا بینندگان عزیز نگن پس ما که دیگه هر روز سمت خدا می نشینیم پس دیگه فایده نداره. من خودم یه وقت تو ذهنم اومد، ما همش سر درس اخلاق و تو حوزه ها و پس دیگه یاد نگیریم، بریم همینا رو
عمل کنیم.
یا یه وقت مثلا در جوانی که پخته نبودیم گفتم یا آیه خوندم گفتم حالا اینو عمل کنیم بقیهشو بعداً بخونیم. نه، تا اینکه روایت دیدم فرمود نگو میترسم یاد بگیرم عمل نکنم، بگو امید دارم که یاد بگیرم عمل کنم. یعنی به انگیزه عمل بینندگان عزیز گوش بدهن خوبه، مهم اینه که ما انگیزه
عمل بشه. یه جاهایی یه جمله یه نکته خودش انگیزه ایجاد میکنه.
بله توی این حال و هوا باشیم. آخه ببینید از کدوم ظریفه دیگه، گاهی آدم میترسه این برداشت اشتباه صورت بگیره، چون وقتی تاکید میکنیم بر عمل، الان داریم میگیم اگه چیزی یاد بگیری عمل نکنی از خدا دور میشی، پس طرف میگه خاموش کن تلویزیون رو دیگه. نه، همین الان تصمیم بگیریم عمل کنیم. علتش چیه که از خدا دور میشیم؟ اینجوری بگیم مثل غذایی است که بخوریم هضم نشود.
چقدر اذیت میکنه؟
اذیت میکنه. گویا این عمل هضم میکنه اون علم را، و مزه علم رو میچشیم و مزه این آیه رو میچشیم. بعد اگر کسی دیگه عادت کنه و عمل نکردن، کم کم فاسد میشه. اضافه فسد العالم فسد العالم، خطرات دیگه ای هم باز داره، فقط این نیست که من از خدا دور شدم، خطرات دیگه هم داره. در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن العلم یهتف بالعمل، علم داد میزنه میگه منو اجرایی کن، منو به عمل در بیار. خیلی روایت عجیبه، فریاد داره، هاتف علم، یهتف بالعمل. فین عجابه، اگه به حرفش کردی که خوب، اگه به حرفش نکردی میره قهر میکنه. و الا ارتحل ان، ارتحال ارم چیه؟ اینه که کم کم یادمون میره.
بله.
و بدترش اینه که به جانمون نمینشیند. بعد شب اول قبل میبینیم اه بدیهیات ما بلد نیستیم،
نرفته تو وجودت، نشسته.
یعنی میگن خدات کیه؟ موندیم چی بگیم؟ پیامبرت که مونده؟ چون شب اول قبل که مغز کار نمیکنه، زبان قلب، زبان روح باید حرف بزنه. دقت کردید؟
تو باش زندگی نکردی،
باش زندگی. پس این ارتحاله رو داشتم توضیح میدادم.
بله.
فهمید اگه عمل نکنی غر میکنه میره. این یکی که توی همین دنیا فراموش میکنی، ماندگار نمیشه، چون علم موجب عمل، موجب
به دردت نمیخوره.
چون ممکنه مثلا اگر خدای نکرده بنده اهل عمل نباشم، بگم کوش نکرد، رو منبر همش یادمه، بگم شب اول قبل به دردت نمیخوره، به جانت ننشست. عمل علم را ماندگار بر روح انسان میکند، نمیذاره به فراموشی سپرده بشود. یه روایت قشنگی است. امام صادق علیه السلام فرمودن مردی اومد خدمت پیامبر اعظم، گفت یا رسول الله علم چیه؟ مل علم،
علم چیست؟
آره. ببینید اونقدر ارزش علم را اینها شنیده بودن که سوال کرد علم چیست؟ پیامبر فرمودن الانصات، ساکت بودن. راوی خوبی بود، رها نکرد، گفت خب، نگفت پس من برم از این بعد سکوت کنم. زرنگ بود، گفت خب بعدش چی؟ حالا سکوت بکنیم. فرمودن الاستماع، گوش دادن. در قرآن هم داریم اذا قرأ القرآن فاستمعوا و انصتوا، گوش بدهید و ساکت باشید. استماع هم با سمعه، با استمعه فرق میکنه. استمعه یعنی تلاش کرد گوش بدهد تا بفهمد چی میگه، یعنی یه گوش دادن ارادی و آگاهانه برای فهم مقصود،
یعنی همین جوری به گوشش نخورده.
الان جنابالی دقیق داریم گوش میدیم،
این استماع،
لذا مداخلات به جا داریم، این استماعه. ولی اگه همینجور به گوشتون بخوره، حواستون این ور اون ورم باشه، اون نمیتونیم مداخله به جا داشته باشیم. خدای متعال فرمود استماع داشته باشید. پیامبر فرمودن گام اول علم سکوت است، گام دوم استماع است.
یستمعون القول فیتبعون احسنه،
فیتبعون احسنه. رها نکرد، گفت خب بعدش.
آفرین.
آره. فرمودن الحفظ،
یعنی چیزایی که شنیدی رو حفظ کن،
فراموش کن، فراموش نکن،
نکنی، حفظ کن،
حفظ کن. این هم یکی از مشکلات ما، وقتی یادمون نیست تو صحنه عمل نمیتونیم عمل کنیم. ببینید وقتی میدان عمل پیش میاد، گاهی فرصت داریم مثلا لای رساله رو باز کنیم، لای قرآن رو باز کنیم، بپرسیم، گاهی فرصت نداریم، الان باید عمل کنیم. خب یادمون نیست، خب اون همجور عادت ها دخالت میکنه. فرض کنید که میخوام با بچه‌م برخورد بکنم، یا با همسرم، یا با همکارم، یا با همسایه‌ام، من باید اونقدر یادم باشه که سر به زنگار بدونم الان چی کار بکنم. نمیتونم بگم خانم اجازه بده من برم اون کتابه رو نگاه بکنم، میشه که اتومات عمل میکنه. پس این زیاد حفظ کردن، راهش هم اینه که زیاد بشنویم و زیاد حرفای خوب رو بگیم، حفظ کردن. در شأن امیرالمومنین داریم تعیها اذن واعیه، آیه قرآنه، فرمود بعضی گوشا واعی هستن، وعی یعنی حفظ کردن. گوش علی واعی بود سلام الله علیه، یعنی چی؟ یعنی حضرت هر چی شنید یادش نرفت، حفظ کردن. راه حفظ کردنم چیه؟ تکرار کردن. و من توصیه میکنم بینندگان عزیز چیزی رو که یاد میگیرن به هر بهانه شده تکرار کنن
یا بنویسن یه جایی مکتوب که محفوظ
که مرور کنن.
بله مرور کنن
یا بگن به دیگران. زکات علمشون هم میدن با این گفتن، تو ثواب شاید اثر گذاشت، در ثواب دیگران شریک شدن. بعضی من دیدم همینجوری هستن و به هر بهانه شده مثلا میگه آقا من رفتم مسجد فلانی، فلانی داشت اینجوری میگفت، آره شیرین زبانم هست، حرفشم اثر میذاره. خیلی روش خوبه. پس حفظ کردن، وعی داشتن، بینه این یک دغدغه‌ایه که میترسن که ما فراموش کنیم. ولذا یه حکمتی هست در نهج البلاغه، حکمت 147 تو بخش حکمت ها، کمیل میگه امیرالمومنین دست منو گرفتن از شهر بیرون بردن، حضرت به بیابان که رسیدن آه عمیقی کشیدن، مطالبی رو گفتن، ولی به عنوان مقدمه چی فرمودن؟ فرمود کمیل ان هذه القلوب اوئیه، اوئیه جمع وعاء،
ظرف،
ظرف هاست، دل ها مثل ظرف هاست. الان این استکان این ظرفه، خب این ظرف فایده چیه؟ که سوراخ نباشه دیگه. ظرف سوراخ که به درد
نشتی نباید
داشته باشه. نشتی نباید داشته باشه. حضرت فرمود فخیرها اوعاها، بهترین قلب اون قلبی است که مطالب توش بماند، فراموش نشه. بعد حضرت فرمود فحفظ انی ما اقول لک، یه چیزایی آوردم تو بیابون، یه چیزایی میخوام بگم، ولی نباید فراموش کنی. حفظ کن اینها رو، حفظ کن. این حفظ حافظه‌ای مقدمه عمله.
عمله. یه جایی که بهش نیاز داری سریع دسترسی داری بهش دیگه.
این حفظ حافظه‌ای. مثلا من گاهی به طلبه‌ها به ویژه میگم که جوان‌ترهاشون به ویژه میگم یکی از کاراتون این باشه که قرآن حفظ کنید، حدیث حفظ کنید، شعر حفظ کنید. شما جوانید، امتیاز طلبه جوان حافظه قوی، جوان کلن حافظش قویه ولی قدرت عقلی بالا نداره، چون حافظه که کم میشه پیرمردا عقل به پختگی میرسد.
بله.
حافظه ضعیف میشه. این چیزایی که در جوونی حفظ کردن بعد در پیری به کارشان میاد،
اونجا اون وقت میتونه تحلیل بکنه.
فعلا حفظ کن، شما به کار آیندت میاد. بعد گاهی مثال میزنم، میگم گاهی تفنگای قدیم برنو بود، یعنی یه دونه فشنگ جا میخورد، سخت بود جنگیدن.
آره دیگه، یه دونه میزدی دوباره فشنگ بعدی.
بعد ام یک اومد 7 تا فشنگ، ولی 7 تا تموم میشد باز دوباره، یا این کلتای کمری. بعد جی سه 20 تا فشنگ میخوره، کلاشینکوف 33 تا، بعدن یک خشابای آمد بیشتر. الان ببینید این تیربارها قطاری از فشنگه. میگم تو میخوایی رزمنده فرهنگ باشی، رزمنده انتقال معارف و دفاع از اسلام، اگر در جوانی آیات، روایات و اشعار رو حفظ کنی، دیگه تو میشی مثل اون تیربار، یعنی تونتون استفاده میکنی. این امتیاز جوانی اینه.
من خودم غالب چیزایی که در حافظه دارم یه بخش عمدهش برمیگرده به دوران جوانی ما و نوجوانی دیگه. شما هم همینطورید به نظرم، درسته؟ بله. این کلمات نهج البلاغه و آیه ها و روایت های بخش عمدهش مال دوران جوانی ماست.
جوانی پختگی نیست، حافظه قویه، سن که میره بالا پخته میشه انسان و بعد این معلومات توی ذهن انسان زاد و ولد میکنن.
ضمن این که در دوران جوانی و نوجوانی که حافظه قویه، وقتی تو چیزی حفظ میکنی داری این حافظه رو تمرین میدی دیگه، و این خیلی خوبه.
بله. البته این تمرین دادن حافظه باید تا آخر عمر باشه.
باشه.
آره.
ولی همون تکراری که شما اشاره کردید.
بله. ولی زاد پیامبر فرمودن زگهواره تا گور دانش بجوی. این تمرین دادن حافظه ولو در پیری مقدار سخت‌تره. الان هم شنیدم اینایی که این حالت تعلم رو همیشه دارن کمتر آلزایمر میگیرن، دیرتر آلزایمر میگیرن. یعنی به درد ارشواد این زندگی دنیایی هم این توصیه میخوره. خب گفت خب بعدش چی؟ پس اول سکوت کردن و گوش دادن
و حفظ و
حفظ فراموش نکنیم. البته این حفظ یک نکته دیگری هم داره که در ارشواد با همون فرمود تفهم مقدرش نهفته یه. یعنی اینجا حضرت نفرمودن گام بعدیش فهم بعد حفظه. خب قاعدتا باید فهمید، جز لوازمشه. یعنی اگه بخوام اونم اینجا بیاریم باید بگیم بعد از گوش دادن فهمیدن بعد حفظ کردن. بعد گفت خب بعدش فهمودن العمل رو بهی، عمل کردن، حالا وقت عمله. جالبه که عمل یکی از گام‌های آگاهی است. چون طرف میگه آگاهی چیه؟ میگن عمل. حالا ارتباط عمل با آگاهی چیه؟ وقتی عمل میکنیم بهتر میفهمیم، تثبیت میشود، میچشیم. عمل اینجوریه، عمل علم را عمق میبخشد، شیرینی علم را به ما میچشاند و جالب شیرینی علم را به مخاطبان ما هم میچشاند. مشکان است که خود بگوید، نه آن که عطار بگوید. من که عامل باشم دیگه خودش این شیرینی رو چشوندم به دیگران، تثبیت میکنه، عمق میبخشه، شیرینی رو به مخاطبان میچشاند. یه نکته‌ای که تو قرآن داریم خیلی زیباست در مورد عمل، عمل انسان رو زنده میکند. خیلی زیباست، عمل موجب زنده دلی میشود، یعنی از افسردگی و نشاط انسان میاد بیرون. این آیه رو دقت کنید، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه که هدف اسلام هست، این زندگی عادی که این حیوانات این زندگی رو دارن، یه حیاتی برای ما مسئله به نام حیات طیبه. فرمود اگر اهل عمل باشی ما زنده میکنیم تو رو، به حیات طیبه میرسانیم. یه زندگی شیرین گوارای همیشه شاد با عمل به دست میاد.
طرف میبینی حالش خیلی خوبه،
تو فقیر حالش خوبه،
حالش خوبه،
مریض حالش خوبه، این به خاطر اون عمله،
عمل به حیات طیبه رسیده.
بله. در مورد از هفته قبل در مورد شهدا گفتیم.
بله.
خب شهدا از کردیم، الان شما وصیت نامه کتاب معرفی کردید، واقعا تو وصیت نامه‌شون حرفای عجیب میزنن. این به خاطر عمله. فرمود من عمل به ما یعلم علمه الله ما لا یعلم. اگر کسی عمل کنه به آنچه که میداند، خدای متعال مستقیما معلمش میشود نسبت به آنچه که نمیداند. این خاصیت عمل هست.
بسیار.
حالا اگر عمل نکنیم نفرت درست کردیم. چطور؟ مردم زده میشن از روحانی و از مسلمان و از حزب اللهی و میگن نه دکانه. یعنی خودمون که ضرر میکنیم ضربه هم به اسلام زده تبلیغ میشه.
انشالله قسمت بشه با هم بریم به اتفاق همه دوستان عزیزانمون ایوان طلای امیرالمومنین، تو صحنه امیرالمومنین اونجا که میشینی و شاید یکی از دلانگیزترین جاهای این عالمه یکیت از بهشت، اون بالا نوشته دایی بلا عمل
کرامی
بلا وتر. و من همیشه هر بار میشینم میبینم احساس میکنم یه باری رو امیرالمومنین رو دوش ما گذاشته.
این روایت شریف که در نهج البلاغه از خوندیم دو تا نکته داره، یعنی دو تا معنی، یکی دعوت کننده بدون عمل. این مثل تیراندازی که تیر کمانش خراب. یه وقت نه، تو میخوای از خدا چیزی بخوای، دعا داری میکنی.
چه جالب، به این بچهش دقت نکردم.
ولی عمل نمی کنی، دعا مستجاب نمیشه.
یعنی پیش شرط اون دعا عمل تو.
وظیفه تو باید انجام بدی، بعد خدا میاد به کمکت. رضا خدای متعال فرمود فاستجاب لهم ربهم انی لا اعزی و عمل عامل منکم. یه دسته آیات هست ربنا ربنا ربنا. حالا اونجا آخرش خیلی جالبه، خدا جواب داد که من عمل شما رو ضایع نمی کنم.
آها، یعنی عمل میخواد.
یعنی به هوای دعا نباش، دعا ثواب داره ولی شرطش عمله.
بسیار خوب، خیلی خوب. خدا توفیق عمل به همه دانسته ها انشالله به ما عنایت بکنه. بحث خیلی خوبی رو داشتیم، خدا خیر بده به شما. انشالله خدا شما رو حفظ بکنه. قرار هست که مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. من فقط این نکته رو تذکر بدم که همچنان برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی عزیزان ما فرصت هست. هدایا، صدقات، نذوراتتون رو دوستان ما دریافت میکنن و قرارمون هم این شد به نیت سلامت و عافیت امام زمانمون و رفع بلا از بلاد مسلمین شما میتونید هم عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید، نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد و هم میتونید به کانال های ما انشاءالله مراجعه بکنید یا به زیرنویس ها دقت بکنید. آیات رو بشنویم. صفحه 216 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت میکنم. بعد از تلاوت آیات انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هو الغني. له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و جل فرجه هم سلام میکنیم به حضرت علی ابن موسر رضا که توفیق داریم چهارشنبه ها از حرم مطهر و نورانی حضرت آیات رو بشنویم و انشالله دوستانی که مشهد هستن سلام رسال ما محضر حضرت باشن. اشاره قرآنی رو حاج آیه نظافت بفرمایید و انشالله خداحافظی کنیم.
بله، آیات زندگی سازی در چند آیه اول این صفحه هست. اولا فرمود اونایی که دوست خدا هستن نه ترسی دارن نه غمی دارن، نه قصه‌ای نه ترسی، از آینده نگران نیستن، از گذشته هم امیدوار به فضل و رحمت خدا هستن. توضیح داد اینا کیان؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، ایمان به اضافه تقوا. بعد همون لهم البشرا، مژده به اینها هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا هم زندگیشون خوب خواهد بود. انسانی که با تقوای یک خط ثابت روشنی در ارتباط با دیگران داره، یه امیدی داره، یه تلاش هدفمندی داره، در آخرت هم که فرمود همینطور. آیه بعد فرمود لا یحزن که قولهم ان العزه لله جميعا. اگر مواجه شدی با آدمایی که سرزنش میکنن، مسخره میکنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، قصه نخور، عزت دست
خداست.
اینا میتونه واقعا چراغ راه ما باشن
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ان شاء الله هفته آینده در محضر حاجای نظافت نامه 31 رو ادامه خواهیم داد و ان شاء الله کلام نورانی حضرت امیر رو خواهیم چشید و انشالله مزه مزه خواهیم که من به نظرم این نامه یکی از ماندگارترین نامه های پدر همه ماست که فرمودن و علی ابوا هذه الامه به تک تک ما، و امیدوارم به قدر بضاعتمون، به قدر توانمون رجوع بکنیم و بتونیم عمل کنیم و انشالله راه سعادت رو بپیماییم. متشکرم از لطف و مرحمتتون. فردا انشالله با حضور جای عاملی خدمتون خواهیم رسید. باز هم من یادآوری میکنم برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی که به نیت دفع بلا از بلاد مسلمین در این ماه قرار جمعی ماست، میتونید مشارکت بکنید، هم به زیرنویس ها میتونید دقت بکنید، هم به کانال ما میتونید مراجعه بکنید و هم عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. ممنونم از لطف و مرحمتتون. حاجای نظافت دعا کنند و انشاءالله خداحافظی کنید.
خدای به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما.
الهی آمین.
فرج مولامون رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را آماده فرج بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. حتما امام رضا سلام ما رو خواهد شنید و حتما پاسخ خواهد داد. امیدوارم که تک تک ما به اون مرحله از محرمیت برسیم که شنوای پاسخ سلامشون باشیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا مرتضی. متشکرم از شما.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا مرتضی. الامام التقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.